به رنگ خدا را.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم باز توفیق نصیبمون شد با برنامه برنگ خدا در خدمتون باشیم و امیدوارم که در این همراهی انشالله بتوانیم نکاتی رو از قرآن به یاد بگیریم به این معنا که در زندگیمون چگونه میشه از قرآن استفاده کرد، قرآن کجاها کدوم آیش میتونه تأثیر بذاره در زندگی ما. بریم سر وقت شنیدن تلاوت. سوره مبارکه حجرات، حجرات و قاف با صدای استاد مصطفی اسماعیل. اگه خاطرتون باشه هفته گذشته وعده کردیم که از ادامه آیاتش یعنی تلاوت رو با هم بشنویم. بخشی برمیگره به همین سوره مبارکه حجرات، والله بصیر بما تعملون که عرض کردم. یه اختلاف قرائتی هست، والله بصیر بما تعملون یا والله بصیر بما یعملون، اینها اشتباه نیست. ناظر به این که بگیم خدا بیناست به آنچه که انجام میدهید یا بیناست به آنچه که انجام میدهند، مفهوم آیه اینه که خداوند رو بینا ببینید نسبت به کارات. و در ادامه خب سوره مبارکه قاف، یکی از تعابیری که خداوند درباره قرآن ذکر میکنه و القرآن المجید، ما هم این تعبیر رو زیاد استفاده میکنیم، میگیم قرآن کریم، به قرآن مجید، حتی تو قسمامون میاریم. قرآن مجید یعنی قرآنی که مجد و عظمت داره یا مجد و عظمت میده. حالا باید ببینیم که این مجد و عظمت رو به خود قرآن بدیم یا اینکه از قرآن بگیریم. بعد اگر این مجد و عظمت رو که توصیف میکنن به انسان میده یا انسان در قرآن میبینه، کجا، در کدوم آیه، در کدوم موقعیت، اینا یه مقدار مطالبیست که به نظرم بد نیست راجع بهش یه خورده بیشتر فکر کنیم.
بل عجبوا
دقت کردید لحن تلاوت استاد چطوری بود؟ ببینید، یکی از چیزایی که خب درباره پیامبرا ذکر میکردن، میگفتن که اگر قرار از طرف خداوند مثلا کسی بیاد، فرستاده بیاد، چرا شما، چرا مثلا کسی دیگه انتخاب نمیشه، چرا از ما انتخاب نمیشه. بعضیشون میگفتن که اصلا چرا انسان. بیایید تصور کنیم طبق حرف اونا قرار بود که مثلا چه میدونم یک موجود فرازمینی بیاد، یعنی یک موجودی که حالا اقتضاعاتش و زندگیش خیلی با ما فرق می‌کرد، نیاز مثلا به استفاده از اکسیژن نداشت یا مثلا نیاز به غذا نداشت یا خسته نمی‌شد، خوابش نمی‌اومد، تحمل گرسنگی، اصلا گرسنه نمی‌شد که بخواد تحمل بکنه. و بعد این میومد دعوت می‌کرد به ما، میگفتش که روزه بگیرین، چه می‌دونم این کارو انجام بدید، اون کارو انجام بدید. و یکی میگفتش که اصلا خبر داری چه سختی داره؟ میگن سیر از گرسنه خبر نداره، سواره از پیاده. خب قطعا خودمون جبهه میگرفتیم. یکی از نکاتی که مطرح میکردن همین قسمت بود که حالا استاد مصطفی اسماعیل اینو خیلی با تعجب هم میخونه، بل عجبو انجا هم منذر منهم. اینا خیلی تعجب میکردن که چرا پیامبری از خودشون اومده. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، گفتن این خیلی عجیب.
اذا متنا و کننا ترابا ذلك رجع بعید.
اینا میگفتن که ما بمیریم دو مرتبه مثلا تبدیل به خاک میشیم، دو مرتبه زنده میشیم. بذارید اینجا یه نکته براتون بگم، کمی راجبش فکر بکنید بد نیست. ببینید در باب قبول کردن خداوند، یعنی پذیرفتن الله، منصفانه بگم خیلی مشکل نبود. حتی تو خود آیات قرآن دارم عرض میکنم، پیامبر از اینا میپرسید که چه کسی این آسمان ها زمین رو خلق کرده، میگفتن الله. الله به عنوان یکی از خدایان پذیرفته شده در زمان پیامبر بود، یعنی در دوران مشرکین عرض میکنم، یعنی پیش از بعثت. اصلا اسم پیامبر چی بود؟ اسم پدر پیامبر عبدالله بود، بنده خدا، یعنی الله رو میشناختن. الله یکی از خدایانی بود، 360 خدایی که میپرستیدن، یکیش هم الله بود. اتفاقا الله رو هم خدای خالق میدونستن، اون یکی ها رو واسطه میدونستن نسبت به این الله، الله رو خدای خدایان به تعبیری. خب یه طبقه بندی اینطوری کرده بودن، تو مصر باستان هم همینطور. الله به عنوان یه خدا یا خدای خدایان تقریبا شناخته شده بود. مشرکین خیلی با این گیری نداشتن، حالا اگرچه خب یه عدهشون هم بحث مطرح میکردن، ولی کنار میومدن، میشد کنار بیان. اصل داستانشون، یعنی یکی از مشکلات کلیشون، سر این داستان معاد بود. میگودن را مثلا گیریم الله رو ما پذیرفتیم، کمو که یه دفعه اومدن به پیامبر پیشنهاد کردن، گفتن یه وقت ما الله پرستش میکنیم، بعدش هم تو هم بی خود ما رو بپرست، که سوره کافرون اومد دیگه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. متو گفتن باشه این الله رو میتونیم باش کنار بیایم به عنوان خدای خالق، ولی این که ما میمیریم، داریم میبینیم طرف گذاشتیمش توی خاک، پوسیده شده استخونش، اصلا از بین رفته، بعد تو میگی دو مرتبه زنده میشه؟ یا مثلا وقتی که مرد این میره توی چه میدونم برزخ، میره دوزخ، این حرفا اصلا اینو نمیتونن تحمل کنن، نمیتونن درکش کنن. کما که در خود قرآن هست، یه نفر اومد یه استخوانی رو جلو دستش فوت کرد، جلو پیامبر بقول رو یه فوتی هم کرد، این باد برد، گفتش که این دو مرتبه جمع میشه. خیلی پاسخ قشنگی بود، گفتن که یعنی اومد به پیامبر گفتش که قال من یحیی العظام وهی رمیم، کی دو مرتبه این استخونا رو که پوسیده شده دو مرتبه زنده میکنه؟ خطاب اومد که قل هو الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، همون کسی که اول مرتبه خلقش کرده. یعنی پاسخ خیلی ساده است، ولی چون باور نبود نسبت به این قضیه، مدل فکری نبود، مشکل داشتن. یکی از نکاتش هم همینجاست دیگه، آیه 3 سوره مبارکه قاف، میگفتن اعذا متنا و کننا ترابا، ما که مردیم و شدیم خاک، یعنی خاک شدیم، دوارت بر میگردیم؟ ذالک رجع بعید. این خیلی عجیبه.
قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ.
قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خدا میفرماد که ما میدونیم که زمین از بدن اونها میکاهه. حالا چند تا تعبیر راجع به این مفسرین گفتن، خود شما هم فکر کنید، برید تفاسیرم نگاه بکنید. این که قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما به هر حال وقتی که داریم رشد میکنیم، یه تعبیر خیلی قشنگیه، وقتی یک روز از عمر ما میگذره معلوم نیست ما پیرتر میشیم، یعنی از عمر ما داره کم میشه، به عمرمون اضافه میشه، به حسب ظاهر داره به عمرمون اضافه میشه، اما واقعیتش اینه که داره از عمر ما کم میشه. یعنی چی؟ یعنی ما در حال از دست دادنی، از وقتی که به دنیا میاییم، از اون زمانی که به دنیا میاییم، این زمان عمرمون رو داریم ثانیه به ثانیه از دست میدیم. امکانات هم همینطور و خیلی اتفاقات. بعد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. یه تعبیر خدا داره میگه که این بی‌معنی نیست که بی حساب کتاب باشه، یه کتابی داریم که در این همه چی نوشته شده. این تعبیر که لوح محفوظ و کتاب مبین و اینا، یکی از اون تعابیر بسیار 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 مهمه که شاید امروزه یه خورده‌ای بتونیم درکش بکنیم. حالا کجا میگم؟ شما دیدین این کسانی که برنامه‌های مثلا رایانه‌ای می‌نویسن برای شبکه‌های اجتماعی یا مدل‌های هوش مصنوعی و چیزهای دیگه، خب ببینید همه شرایط رو در نظر می‌گیره، هی داره هم بهش اضافه میشه، یعنی همه اتفاقات رو. همین الان شما یکی از شبکه‌های اجتماعی دارید استفاده می‌کنید، حالا هر شبکه‌ای که باشه، حالا من در دنیا رو دارم عرض می‌کنم، فقط کشور خودمون رو نمی‌گم، گاهی از خود ما بهتر اونا ما رو تشخیص میدن. چرا؟ چون میفهمن که به چه چیزی علاقه داریم، چه چیزایی دوست داریم، چه چیزایی خوشمون نمیاد. حالا اگر تصور بکنید که یه مقدار اینا اطلاعات زیست شناسی ما هم دستشون داشته باشه، یعنی مثلا سنسوری چیزی به ما وصل باشه که فرض مثال اگه یه فیلم دیدیم، یه عکسی دیدیم، یک ضربان قلب ما مثلا یه تپشی بالا پایینی شد یا فشار خونمون تغییر کرد، اینم ثبت بکنن دیگه. اینا میفهمن که اصلا ما از چه غذای خوشمون میاد، از چه کسی بدمون میاد، به چه کلماتی حساسیم. الان خب تو کسب و کار دارن ازش استفاده میکنن. خب این یه مدل دیگه، تمام این داده ها جمع میشه، دیتا یعنی همون داده. و اصلا جالبه بدونید که یکی از علوم بسیار بسیار مهم از امروز که در واقع شروع شده، و من اینو میخوام به عزیزانی که حالا جوان هستن، نوجوان هستن، صدای منو میشنون، بهشون بگم یکی از رشته های بسیار بسیار مهم در آینده اصطلاحا دیتا ساینس، یعنی علم داده است. الان پژوهش های دیتا ماینینگ، یعنی مدیریت اطلاعات و داده ها بر اساس اون طبقه بندی کردن، تصمیم گیری ها و تحلیل های اون، یکی از رشته های بسیار خوب و پردرآمد در 10 سال اخیر خواهد بود و بیشتر. یعنی در نظر داشته باشید که اینا اتفاقات مهمیه. حالا عرضمو جمع بکنم، ببینید در مرحله علوم ما تقریبا اینا رو یه خورده درک میکنیم، حالا یه خورده بیشتر میفهمیم که و عندنا کتاب حفیظ، اگه خداوند بخواد تمام اینها رو، تک تک این داده های ما رو درباره همه چیز در حقیقت بدونه که میدونه بر اساس این مدیریت کنه، این کتاب حفیظ یعنی چی؟ الله اکبر، بل کذبوا بالحق لما جاء. خیلی این آیات، این مدلی که عرض میکنم زیاده، یعنی گاهی ما نمیدونم چرا مقاومت میکنیم در برابر یه حرف حق. این خیلی مهمه، اصلا لجبازی های کودکانه، گاهی لجبازی های سیاسی، حالا مثلا چه میدونم فک فامیلمون باشه، هم حزبیمون باشه، یه اشتباهی مرتکب شده باشه، ما جونمون در میدویم که مثلا یه اشتباه است. درباره خودمون هم اینطورا، یه رفتار اشتباه کردیم، خب میگیم ما اشتباه کردیم. چون بفهمیم اشتباه کردیم و این رو اقرار کنیم و در صدد جبرانش بر بیایم، خب به نفع ماست. ولی لجبازی چی؟ شما تصور بکنید یه نفر لجبازی بکنه بگه نه من مریض نیستم، بعدش هم بره دکتر و بعدش هم دارو استفاده نکنه. خب لجبازی خب خودشو به کشتن مینه، به دکتره که چیزی نمیشه. لجبازی نکردن یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم که آقا من بیماری دارم و برم پلوی دکتر. و خب اینو درک میکنیم، این بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اگر جایی دیدیم حقی اومد، حرف حقی زده شد، بپذیریم، لجبازی نکنیم. خداییش دنیا نمیارزه به این لجبازی ها. فهم فی امر مریج، اون وقت متحیر میشیم در این کار. از اون آیاتی که اون عزیزانی که برنامه من رو دنبال میکنن میدونن من چقدر این آیه رو دوست دارم، خصوصا در ادامهش یک تلاوت خیلی جونداری که قشنگم تصویرگری میکنه. یکی از علاقمندی های این حقیر فقیر سرابا تقصیر حوزه نجومه. توفیق رو دارم که در خدمت دوستانی هستم، از اونها مطالب مربوط نجوم رو یاد گرفتم، جناب آقای مهندس کاظم کوکرم، جناب آقای مهندس میرزا خلیل و دوستان دیگه که از اونها یاد گرفتم در رابطه با نجوم، جناب آقای مهندس عادل‌پور. نجوم اصلا، این اعتقاد من اینه که باورمو عرض میکنم، پرداختن به نجوم میتونه تحت تاثیر این آیه باشه. افلم یم درو الی السماء فوقهم، نگاه نمیکنم به آسمونی که بالا سرشونه. چندین سال پیش من جایی دعوت شده بودم برای سخنرانی، رفتم و گفتم که آقا قرآن رو باز کنید، قرآن رو باز کنم به این نفر، گفتم بخون، همین آیات رو گفتم بخونه، یعنی آیات شش سوره مبارکه قاف رو. بعد به این نفرم گفتم ترجمه شو بخونه، ترجمه شو خون. بعد گفتم حالا قرآن رو ببندید، یک ساعت و نیم مستند گذاشتیم راجع به آسمان. گفتم این قرآن که وقتی میگه نگاه کنی به آسمان، یعنی واقعا نگاه کنید. ما هی داریم میخونیم الله الله هم میگیم به به چقدر خوبه، چقدر خوبه. بابا برای ثواب بردن نیست، یعنی واقعا سرمون رو بیاریم بالا آسمون رو نگاه کنیم ببینیم چه خبره. بعد نمیدونی چه اتفاقی میفته وقتی که شما در حوزه نجوم مطالعه میکنید، در حوزه زمین شناسی، در حوزه گیاه شناسی، اینقدر مطالب شنیدنی است، اینقدر مطالب گفتنی است، فوق العاده زیباست. همین برنامه راز آفرینش هم بشنوید، روزای جمعه رادیو ایران هم هست، رادیو قرآنه. حالا من هی دارم برنامه مختلف رو براتون میگم. بریم این تیکه آیه رو بشنویم. خدایش استاد مصطفی اسماعیل انصافا قشنگ خونده. فلم یندرو الی السماء فوقهم کیف بنیناها. من دوستانی رو دارم که برای بار اول که میان تو رصد و حالا از طریق همین تلسکوپ ها یا دوربین های دو چشمی، حالا چیز پیچیده ای نیست، همین نگاه معمولی هم باز تأثیر میذاره، نگاه میکنن مثلا چه میدونم صورت فلکی جبار، اون صحابی جبار رو میبینن، یا مثلا از اجرام مسی اون ککشن رینگ رو میبینن، یه در قد یه حلقه یه خیلی بامزده است، یا مثلا مارپیچ، خیلی چیزای قشنگی تو آسمون هست. و بعد یکی از اینا خاطرم هست اول بار حلقه زحل رو میدید اصلا گریه میکرد، چون حس خیلی جالبی داره. بعد این آدم به فکر میبره. من خودم اول مرتبه‌ای که با همین دوربینای معمولی، دوربین و چشمی معمولی، اول مرتبه‌ای که ماه رو دیدم اصلا نمیدونی چه حالی داشتم، خصوصا ماه مثلا دوم سوم که این سایه تاریکش اون سایه هاش اینا مشخصه، اصلا فوق العاده زیباست. این حس معلق بودن ماه در جو. افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. حالا این سری که به آسمون کردید و نگاه کنید رو زمین، رو همین درخت ها، رو همین چه میدونم کوه ها، واقعا پدیده های عجیب غریبیه. ما خیلی از کنار اینا به سادگی میگذریم. خود این طبقه بندی و لایه های کوها، جنس کوها، پوشش گیاهیشون، و الارض مددناها و القینا فیها رواسی، خود گیاهان، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. چند وقت پیش یه برنامه داشتیم با دینام آقای دکتر سیدی، فیزیولوژیست گیاهیه، یه تعبیر خیلی قشنگ گفت، واقعا من نمیدونستم اینا رو، اصلا به سرم افتاده برم دو مرتبه خورده راجع به بحث گیاه شناسی برم مطالعه کنم و مستنداش رو ببینم. جالبه ما در بین جانوران یه سیستم مغز داریم که توسط رشته های عصبی فرمان میده، این چیز کاملا پذیرفته است که همه اینو فهمیدیم، درک کردیم. گیاهان سیستم مغزی ندارن، یعنی مغزی مثل مغز انسان ندارن یا مغز جانوری، بعد سیستم عصبی هم ندارن، رشته های عصبی ندارن، بعد بسیار هوشمند عمل میکنن، یعنی یه پیکره واحد کاملا هوشمنده. خب این چطوری اینا پیغام میفرستن، پیام میدن، چیکار میکنن؟ بعد چشماشون مثلا نحوه دیدنشون، دنیای عجیب غریبیه. اون وقت ببینید این آیه که بهتون میگم قشنگه، واقعا آیه کاربردی، از تو این آیه میشه چه میدونم هزار تا که خود اقراق اینطوری بخوام بگم، از تو این آیه حداقل میشه 3-4 تا رشته علمی رو شروع کرد، کما اینکه بنده این بحث گیاهشناسی شروع کردم. حالا چند وقت دیگه میبینید تو این عبارات هم راجع به گیاه و گیاهشناسی هم زیاد میگم. و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب.
و الارض مددناها و انا
تفسرتم و ذکر لکل عبد منیب. یه اتفاقی هست، اگه کسی واقعا عزمی داشته باشه، برنامه‌ای داشته باشه، هر اتفاقی براش یک نشان است. هر کلمه، هر آیه از قرآن بیرون، بارانی که میاد، کوهی که میبینه، پرندهی که میبینه، ما فکر میکنیم آیات قرآن یعنی همین آیه، کلماتی که میخونیم. آیات قرآن پخشه، یعنی آیات الهی اینطوری بذار بگم نشانهای خدا پخشه، یعنی همین پرندهی که میبینید، ماهی که میبینید تو دریا، گیاهی که میبینید، غذایی که میخورید، اینا همه تبدیل میشه به اتفاقات و اطلاعاتی که میتواند ما رو یک گام به خدا نزدیکتر کنه. عبد منیب یعنی کسی که بر میگرده، بازگشت کننده است به سمت خداوند. و جالبیش اینه، ما یه قدم برداریم، او 10 قدم برمیداره. اینا وعده های خداست، شک نکنید. منطور ما که خوردی ساحت خدا رو خیلی کوچیک میبینیم. مثلا در این میبینیم که بگیم خدایا مثلا چه میدونم الان 1 میلیارد به من بده و بعدش یه ساعت دیگه اتفاق نیفته بگیم ها دیدی. اصلا این داستان این نیست، ارزش خدا به اینجور چیزا نیست. ما مثلا داریم مسیر اشتباهی رو میریم. ارزشی که ما میتونیم داشته باشیم و بدیم به این زمانی است که میتونیم صرف کنیم. اگر تونستیم این رو در کمال معرفت و در کمال شادی صرفش کنیم، در هر موقعیتی که هستیم، از دل سختی ها میشه توجه کرد، نکاتی رو آموخت، در آسانی ها هم میباید سرمست نشد و قدردان اون لحظاتی بود که اون سختی ها رو متحمل میشیم و این شادی ها رو به دیگران هم بدیم. به اشتراک گذاشتن یکی از مفاهیمی است که امروز در شبکه های اجتماعی معروفه. اصطلاحا میگن شیر میکنیم، به اشتراک میذاریم. چرا خوبیامون رو به اشتراک نذاریم؟ چرا دانشمون رو به اشتراک نذاریم؟ چرا حال خوبمون رو به اشتراک نذاریم؟ خب این چقدر اتفاق خوب میفته؟ یعنی حال خوبه تو اصطلاحا، من یه خورده دوستان ببخشن بر من، یه خورده میخوام ادبیات فضای مجازیشو بگم، send to all کنید، یعنی بفرستید برای همه. خب چطور تو شبکه مجازی این کارو میکنیم؟ چرا حقیقی این کارو نکنیم؟ چه اشکالی داره که به دوستانمون، به خانوادهمون، همسرمون، فرزندانمون، پدر و مادر، همسایه ها، همکارانمون، محله فرقی نمیکنه، میایم بیرون بخت و نصریم؟ چرا؟ و لبخندی داشته باش. با کی؟ با بنده خدا عزیزی که کار حمل و نقل انجام میده، از کسی که داریم غذا میگیریم، نمیدونم سوپری کی میریم، یا با رئیسمون؟ فرقی نمیکنه، با کارمندمون. حال خوب رو پخش کنیم، به اشتراک بذاریم. این تیکش رو دقت کنید، درختان، خصوصا مثلا درختان نخل، درختان برافراشتن، اصلا ما این که عبارت رو داریم دیگه. ببینید استاد مصطفی اسماعیل، آیا علی اگه بشه دو مرتبه برگردونید، این و نخل باسقات رو چطوری میخونه؟ و نخل باسقات، این همون افلا من دور الاسما که به سمت اوج میگه صدا رو میبره، یعنی درختانی که نگاه میکنی مرتبه اون بالای درخت رو، یعنی این شکوه و عظمت رو در لحن و در اون در قد ادایی که داره مرحوم مصطفی بن اسماعیل پیاده میکنه. این میشه با معنی خوندن. گوش کنید. و النخل باسقات لها طلع نضید رزقا رزقی برای همه. چی؟ و نخل باسقات لها طلع نضید. خب ببینید، این حسب یک موقعیت جغرافی اشاره میکنه به درخت نخل، یعنی فقط نخله؟ نه، این همه درخت های قشنگ هست. درخت‌های مختلف حسب هر اقلیمی که هست، مقصود نگاه کردن به این پدیده است، به این پدیده، این پوشش گیاهی. تو این فیلم مریخی مارتین که فیلمی از فیلم‌های خیلی قشنگ بود که روی مریخ برای اولین مرتبه اون فضانورد جزء فیلم‌های علمی تخیلیه سیب زمینی گذاشت و می‌خواست سیب زمینی پرورش بده و برای اول مرتبه یه جوانه زد بیرون. خیلی تعبیر قشنگ بود، یا که گفت سلام. این سلام گفتن انقدر حسش خوب بود، من گاهی پیش خودم فکر میکردم چقدر ما موجودات جالبی داریم که میتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم، حال احوال کنیم. البته میدونم بعضی همین الان میگن که آقا ممکنه بعضیا توهم بزنن و صحبت کردن با گیاه، نه، فضای واقعی هست، این در فضای تخیله. ما کاری به اون کسایی که بحث دراگ و مواد مخدر با اونا منظورمون نیست، واقعا فضای فکری اینه. خدا رحمت کنه مرحوم سهراب سپهری رو، گفت هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت، چشمها را باید شست. یه تعبیر داره میگه من شاعره ای را دیدم هنگام خطاب به گل سوسن میگفت شما. این یعنی هویت بخشی، هویت بخشی به اطراف ما، محیط اطراف ما جان داره. ما ممکنه اصلا ادبیاتون با هم فرق بکنه، ولی مگه میشه؟ اینا همه یک بخشی از جهان هستی هستن. وقت نگاه بکنید، اگر اینجوری من دنیا رو ببینم احساس تنهایی میکنم، یک احساس همبستگی میکنم با کل دنیا. و نخل باسقات لها طلع نضید رزق للعباد. رزق و روزی فقط خرمایه نیست، رزق و روزی این انگوره نیست، این سیبه نیست، رزق و روزی این فهم است، این معرفتی که انسان درک میکنه.
و نخل باسقات لها طلع نضید.
یینا بهی بلدت مید. ما اون تیکر رو فراموش کرده بودم، بارانی که بر برکت نازل میشه و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا بهی جنات و حب الحصید. خلاصه خدا میفرماد که ما به این باران زمین مرده رو زنده میکنیم. انسان هم به دانش زنده است، انسان به معرفت زنده است، باران معرفت الهی، باران معرفت الهی در حال ریزشه. یعنی همه، فقط ما باید بریم ظرفای بزرگتر بیاریم. این ضرور مسئله من شنیدم خیلی قشنگه. میگن که یه بنده خدایی بارون میومد، گفتش که من سهم آبم کمه. خب لیوانتو بذار کنار، برو تشت بیار، مثلا یه قابلمه بزرگ بیار. خب خدا که بخیل که نیست، ما باید بریم ظرف زندگیمون، ظرف فکرمون رو عوض بکنیم. به همین اندازه بسنده میکنیم. تلاوت خیلی قشنگی بود، گفتم به شما فکرم بالایی من 2000-3000 مرتبه این تلاوت رو شنیدم. اغراق نیست اگه بگم بالای 3000-4000 مرتبه. سوره مبارکه حجرات بود، از آیه پایانیش و آیات ابتدایی سوره مبارکه قاف تا آیه 11. البته تلاوت ادامه داره ها، منتها ما به همین اندازه بسنده میکنیم. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدای مهربان میسپارم. ان شاءالله جمعه بعد در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه‌ی